از اینکه خوابیده شما رو میپذیرم خجلم. چیز مهمی نیست. کمی تب دارم که آن را با شونیور مداوا میکنم. من به این حمله های بیماری عادت کردم. به گمانم مالاریاست که وقتی پاپ بودم دچارش شدم. نه. فقط نیمی از آنچه گفتم شوخی است. میدانم چه فکر میکنید. خیلی دشوار است که در آنچه من میگویم راست را از دروغ تمیز داد. اقرار میکنم که شما حق دارید. خود من هم ملاحظه کنید. یکی از اطرافیان من مردم را به سه دسته تقسیم میکرد. کسانی که ترجیح میدهند هیچ گونه سر نهان نداشته باشند تا اینکه مجبور شوند دروغ بگویند. کسانی که دروغ گفتن را به این ترجیح میدهند که هیچ گونه سر نهان نداشته باشند. و کسانی که دروغ و سر نهان هر دو را دوست می‌دارند. من می‌گذارم تا شما هر کدام را که به من بهتر می‌برسد خود انتخاب کنید. آنگهی چه اهمیتی دارد؟ آیا دروغ سرانجام انسان را به راه حقیقت نمی‌کشاند؟ و داستان‌های من خواه راست و خواه دروغ آیا همه به یک سرانجام نمی‌رسند و آیا همه آنها معنای واحدی ندارند؟ پس چه باک راست یا ناراست باشند اگر چنانچه در هر دو مورد بر آنچه من بودم و بر آنچه من هستم دلالت کنند. گاه تشخیص باطن کسی که دروغ میگوید از کسی که راست میگوید آسان‌تر است. حقیقت همچون روشنایی چشم را کور میکند. دروغ برعکس همچون آفتابی که در حال برخاستن یا فرو خفتن است به همه چیز جلوه می بخشد. به هر صورت هر طور دلتان می خواهد حساب کنید. ولی من زمانی در اردوگاه اسیران به مقام پاپی منصوب شده بودم. خواهش می کنم بنشینید. شما به این اتاق نگاه می کنید. درست است که خالی است ولی تمیز است. یک تابلو از ورمیر. نه اساسی در اون هست و نه دیگ و دیگ بری. و نه حتی کتابی. من مدت هاست که مطالعه را کنار گذاشتم. آن وقتا خانم پر از کتاب هایی بود که نیمه کار خوانده بودم. این کار به همان اندازه نفرت آور است که عمل آن مردمی که لقمه از قوطی جگر غاز بر می دارند و بقیهش را به دور می افکنند. وانگهی من فقط اعترافات را دوست دارم و نویسندگان این قبیل کتاب ها مخصوصا برای این می نویسند که اعتراف نکنند و چیزی از آنچه می دانند نگویند. وقتی ادعا می کنند که می خواهند حقایق را فاش کنند درست همون موقع است که باید برحضر بود چون می خواهند جنازه را بزک کنند. باور کنید من زرگرم. بنابراین کار را همانجا فیصله دادم. دیگر نه کتابی و نه شی زایدی. فقط اشیاء ضروری. تمیز و براق. مانند تابوت. به علاوه. با این تخت خوابهای سفت و هلندی و ملافه های پاک و بیلک چنان است که گویی از همکنون مرده انسان را در کفن نهاده و با پاکی و طهارت تدفین کردند. برای شنیدن ماجرای دوره پاپی من کنجکاو شده اید؟ می دانید. از همین وقایع عادی است. آیا توانایی دارم که درباره‌اش حرف بزنم؟ بله، به نظرم که تب پایین آمده است. مدت زیادی از آن می‌گذرد. در آفریقا بود. جایی که از برکت آقای رومه آتش جنگ در آن شعله می‌کشید. نه. خیالتان آسوده باشد. من داخل در جنگ نبودم. تازه از جنگ اروپا کناره گرفته بودم. البته جزو بسیج شدگان بودم ولی میدان جنگ را ندیدم. از یک جهت افسوس می‌خورم. شاید این بسیاری از چیزها را تغییر می‌داد. ارتش فرانسه در جبهه نیازی به من نداشت. فقط از من خواست که در عقب نشینی شرکت کنم. بعد از آن من پاریس را دوباره دیدم و آلمانی‌ها را. نهضت مقاومت که تازه از آن سخن می‌رفت کمی مرا به وسوسه انداخت. تقریبا در همان ایام بود که من به میهن پرستی خود پی بردم. لبخند میزنید. اشتباه میکنید. من این احساس را در یکی از راهروهای متروی زیرزمینی پاریس پیدا کردم. سگی در راهروهای پیش در پیش سرگردان شده بود. سگی بزرگ با پشمهای زبر و یک گوش بریده و چشمهای شادان که جست و خیز میکرد و ساق پای رهگذران را بو میکشید. من سگها را با محبتی قدیمی و پابرجا دوست میدارم. آنها را دوست دارم چون همیشه میبخشایند. سگ را صدا زدم. مردد ماند. ولی آشکارا تسلیم شده بود. در چند متری مقابل من میرفت و قسمت عقب بدنش را با هیجان تکان میداد. در این لحظه یک افسر جوان آلمانی که با چالاکی قدم برمی‌داشت از کنار من رد شد. وقتی به نزدیک سگ رسید سرش را نوازش کرد. حیوان بیان که تردیدی نشان دهد با همان شور و هیجان به دنبال او رفت و به همراه او از نظر ناپدید شد. از کینه و خشمی که نسبت به سرباز آلمانی حس کردم مجبور شدم اعتراف کنم که عکس العملم ناشی از میهن پرستی بوده است. اگر سگ به دنبال یک غیر نظامی فرانسوی رفته بود من حتی به فکر این موضوع نمی افتادم. برعکس حالا پیش خود مجسم می کردم که این حیوان دوست داشتنی در یک هنگ آلمانی به صورت وسیله سرگرمی در خواهد آمد و از این فکر به خشمی عجیب دچار می شدم. بدین ترتیب نتیجه آزمایش قانع کننده بود. به قصد آن که درباره نهضت مقاومت اطلاعاتی به دست آورم به جنوب فرانسه رفتم. ولی وقتی رسیدم و کسب اطلاع کردم به تردید دچار شدم. این اقدام به نظر من کمی دیوانه‌وار و راستش را بخواهید شاعرانه و قهرمانی آمد. مخصوصا تصور میکنم که فعالیت زیرزمینی نه با مزاج من سازگار است و نه با علاقه که به قله های کوهستانی داشتم. به نظرم میرسید که از من میخواهند تا در یک سردابه شبها و روزهای متوالی قالی ببافم. در انتظار آن که موجوداتی خشن و وحشی بیایند و مرا از آنجا برانند و نخست آنچه را رشته هم پنبه کنند و بعد مرا به درون سردابه دیگری بکشانند و تا سرحد مرگ کتک بزنند. من کسانی را که تن به این دلاوری اعماق زمین میدادند ستایش میکردم. ولی نمیتوانستم از آنان پیروی کنم. پس به آفریقای شمالی رفتم با این نیت مبهم که خود را به لندن برسانم. ولی در آفریقا وضع روشن نبود. به نظر من گروه‌های مخالف هر کدام به سهم خود حق داشتند و من با سماجت در همان وضع باقی ماندم. از قیافه‌تان پیداست که می‌پندارید من از این جزئیاتی که مفهومی دارند به سرعت می‌گذرم. بسیار خوب. فرض کنیم که چون شما را بر حسب ارزش حقیقی‌تان سنجیدم از آنها به سرعت می‌گذرم تا توجهتان را بیشتر به طرفشان جلب کنم. به هر حال در آخر کار به کشور تونس رسیدم که در آنجا دوستی مهربان برایم کاری یافته بود. این دوست زنی بود بسیار سیرک و باهوش که دستن در کار سینما بود. من در پی او به تونس رفتم و فقط پس از پیاده شدن قوای متفقین در الجزایر طی روزهای بعد بود که من به حرفه حقیقی او پی بردم. در اون موقع او به دست آلمانی ها دستگیر شد و من هم بیان که خود بخواهم توقیف شدم. نمیدانم چه بر سر او آمد. تمرد من هیچ خشونتی به کار نرفت و من بعد از دلخوری بسیار فهمیدم که این به خصوص یک اقدام احتیاطی بوده است. در نزدیک ترابلس من رو روانه اردوگاهی کردن که در آنجا انسان از تشنگی و برهنگی بیشتر رنج میکشید تا از رفتار خشونت بار. بس به آنجا رو نمی کنم. ما فرزندان این نیمه قرن برای تجسم چنین مکانهای احتیاج به شرح و وصف نداریم. 150 سال پیش مردم برای دریاچه‌ها و جنگل‌ها دچار تأثیرات شاعرانه می‌شدند. امروز ما برای دخمه زندان‌ها غزل می‌سراییم. بنابراین من به شما اعتماد می‌کنم. فقط چند نکته را برام بیافزایید. گرما، آفتابی که مستقیم میتابید، مگس، شن، فقدان آب. با من یک جوان فرانسوی بود که ایمان مذهبی داشت. بله، واقعا به داستان پریان میماند. به عبارت دیگر مردی بود از نوع دوگوکلن. دوگوکلن از بزرگترین سرداران و جنگجویان فرانسه در قرن 14 که دشمنان فرانسه را از داخل خاک فرانسه بیرون راند و به فتوحات بزرگی نائل آمد. به عبارت دیگر مردی بود از نوع دوگوکلن. برای جنگیدن از فرانسه به اسپانیا رفته بود. در آنجا ژنرال کاتولیکو را دستگیر کرد و به زندان انداخته بود. از مشاهده اینکه در اردوگاه‌های فرانکو اگر جسارت نشود، نخود و لوبیا هم مورد تقدیس و تبرک کلیسای روم قرار می‌گیرد، دچار غم بزرگی شده بود. آسمان درخشان قاره آفریقا که بعداً به آنجا افتاده بود و فرصت‌ها و فراغت‌های اردوگاه هیچ کدام او را از این اندوه نجات نداده بود. اما تفکراتش همچنان که آفتاب سوزان او را اندکی از حال طبیعی خارج کرده بودند. یک روز که ما در حدود 10-12 مرد در زیر چادری که سرب مذاب بر آن جاری بود و در میان مگس ها نفس نفس می زدیم، او از نو بر ضد فرانکو که او را رومی می نامید زبان به مذمت گشود. با قیافه سرگشت و ریشی که از چند روز پیش نتراشیده بود به ما می نگریست. بالا تنه برهنش از عرق پوشیده بود. انگشتانش روی شستی های دنده هایش که آشکارا دیده می شد ضرب می گرفت. به ما اعلام کرد که پاپ دیگری لازم است تا به جای اینکه بر اورنگ سلطنت دعا بخواند در میان تیره بختان زندگی کند. و هرچه زودتر بهتر. سرش را تکان می داد و با نگاهی پریشان به ما می نگریست و تکرار می کرد که بله، هرچه زودتر. بعد ناگهان آرام شد و با صدایی خسته و افسرده گفت که باید پاپ را از میان ما انتخاب کرد. مردی کامل را با همه رذایل و فضایلش برگزید و با او بیعت کرد. فقط با این شرط که بپذیرد تا در دل خیش و در دل دیگران دردهای مشترک ما را زنده بدارد. گفت در میان ما کیست که ضعف‌های اخلاقی بیشتری دارد؟ من به شوخی دستم را بلند کردم و تنها کسی بودم که این کار را کردم. خب، ژان باتیست برای این کار مناسب است. نه، این را نگفت. زیرا که آن موقع من نام دیگری داشتم. لااقل اظهار داشت که خود را برگزیدن چنان که من کرده بودم نیز حاکی از بالاترین فضیلت است و پیشنهاد کرد که مرا انتخاب کنند. دیگران به حکم شوخی و مزالک با لحالتی که رنگ جدی داشت پذیرفتند. حقیقت آن است که دوگوکلن ما را تحت تاثیر قرار داده بود. گمان می کنم که خود من چندان به خنده نیفتاده بودم. اولا فکر می کردم که آن پیغمبر کوچک حق دارد و ثانیاً آفتاب و کارهای طاقت فرسا و نزا بر سر آب باعث شده بود که ما وضع روحی خوبی نداشته باشیم. به هر حال من طی هفته‌های متوالی وظیفه پاپیام را با جدیتی روزافزون انجام دادم. این وظیفه چه بود؟ در حقیقت من چیزی مانند رئیس گروه یا منشی زندان بودم. به هر حال دیگران و حتی کسانی که ایمان نداشتند به اطاعت از من خو گرفتند. دوگوکلن رنج می برد و من رنج او را اداره می کردم. آنگاه دریافتم که پاپ بودن اینقدر هم که تصور می رود آسان نیست. و این نکته را دیروز هم بعد از آن که درباره قضات همان برادران من با شما به تأخیر گفتگو کردم دوباره به خاطر آوردم. در اردوگاه مشکل بزرگ تقسیم آب بود. گروه های سیاسی یا مذهبی دیگری تشکیل شده بود که هر کدام به نفع رفقای خود کار می کردن. من هم مجبور شدم که تسهیلاتی برای رفقای خود فراهم کنم که این خود در حکم تبعیض بود. ولی در میان خودمان هم نتوانستم تساوی کامل برقرار کنم. بر حسب وضع حال رفقایم یا کارهایی که میبایست انجام دهند یکی را بر دیگری ترجیح میدادم. باور کنید که این تبعیضات کار را به جای باریک میکشاند. اما من خستم و دیگر میل ندارم که درباره این دوران بیاندیشم. فقط این را بگویم که من روزی این سفره را برچیدم که آب رفیقی را که در حال نزع بود نوشیدم. نه. دوگاپلن نبود. گمان میکنم که او قبلا مرده بود. آخر بیش از اندازه به خود محرومیت میداد. از آن گذشته. اگر او زنده بود به خاطر محبتی که به او داشتم مقاومت بیشتری میکردم. زیرا من او را دوست میداشتم. بله. او را دوست میداشتم. لااقل اینطور فکر میکنم. ولی مسلم این است که من آب را نوشیدم. در حالی که خودم را اینطور قانع میکردم که دیگران به من بیش از او که به هر صورت خواهد مرد نیاز دارند و باید که من خودم را برای آنان حفظ کنم. دوست عزیز، به این ترتیب است که در زیر آفتاب مرگ امپراتوری ها و کلیساها به وجود می آیند. برای اینکه گفتار دیروزم را کمی اصلاح کنم، اندیشه والایی را که به هنگام بحث از همه اینها به خاطرم خطور کرد و اکنون حتی دیگر نمی دانم که آنها را در واقعیت یا در خواب دیدم برایتان می گویم. اندیشه والای من این است که باید پاپ را بخشود. ابتدا برای اینکه او بیش از هر کس دیگر به این بخشایش نیاز دارد. و بعد برای اینکه تنها به این طریق می توان خود را بالاتر از او قرار داد. آیا در خانه را خوب بسته اید؟ بله؟ خواهش میکنم که برای اطمینان خاطر سری به آن بزنید. مرا ببخشید. من عقده چفت و بست دارم. وقتی میخواهم بخوابم، هرگز مطمئن نیستم که آیا چفت در را بستم یا نه. هر شب باید از جا برخیزم و به آن سرکشی کنم. انسان از هیچ چیز اطمینان ندارد. این را قبلا هم برایتان گفته بودم. تصور نکنید که استراب من در مورد چفت و بست ناشی از عکس‌العمل مالکی است که نگران اموال خویش است. سابقاً من در آپارتمان و اتومبیلم را قفل نمی‌کردم. پول‌هایم را پنهان نمی‌کردم و به اموالم دلبستگی نداشتم. راستش را بخواهید من از آنچه داشتم شرم می‌کردم. گاه می‌شد که به هنگام بحث در محافل با قاطعیت فریاد بکشم آقایان، مالکیت جنایت است. چون بزرگواریم به حدی نبود که اموالم را با فقیری که واقعا استحقاقش را داشته باشد تقسیم کنم، آنها را در اختیار دزدان احتمالی می‌گذاشتم. به این امید که بی‌عدالتی را با تصادف جبران کنم. به علاوه، امروز من مالک هیچ چیز نیستم. بنابراین، نه برای امنیتم، بلکه برای خودم و حضور ذهنم نگرانم. همچنین، میخواهم که مدخل دنیای کوچک و فروبسته‌ای که من سلطان و پاپ و قاضی آن هستم کاملا مسدود باشد. راستی خواهش میکنم اگر زحمت نباشد در این گنجه را باز کنید. این تابلو. بله. نگاهش کنید. آن را نمیشناسید؟ این تابلوی قضات پاکدامن است. یکی نخوردید؟ نکند در معلومات شما نقطه ضعفی وجود دارد. مزالک، اگر روزنامه ها را خوانده باشید به خاطر می آورید که به سال 1934 در گان یکی از نقوش کتیبه معروف وانایک موسوم به بره خدا از کلیسای بزرگ سن باوان رو بوده شد. این تابلو قضات پاک دامن نامیده می شد و قضاتی را نشان می داد که سوار بر اسب برای پرستش برای خدا آمده بودند. به جای آن تابلوی دیگری گذاشتند که با مهارت و استادی از روی تابلوی اصلی تقلید شده است. زیرا تابلوی اصلی هرگز به دست نیامد. خب، این همان است. نه، من در این میان هیچ کارم. یکی از مشتریان مکسیکو سیتی شما آن شب را دیدید در حال مستی در مقابل یک بطر جینان را به گوریل فروخت. من اول به رفیقمان پیشنهاد کردم که آن را در محل مناسبی آویزان کند و مدت‌های مدید در حالی که در سراسر دنیا قضات پارس‌های ما را جستجو می‌کردند، آنها در بالای سر میخواران و حامیان فواحش در جایگاه رفیع خویش جلوه می‌کردند. بعد به تقاضای من گوریل آن را به صورت امانت در اینجا گذاشت. از این کار دلخور بود، ولی وقتی موضوع را برایش تشریح کردم ترسید و رضا داد. از آن به بعد این قضات محترم تنها همنشین منند. مشاهده کرده اید که آنجا در بالای پیشخوان چه خلایی بر جا گذاشتند. چرا من این تابلو رو پس ندادم؟ عکس العمل شما پلیس معبانه است. بسیار خوب، من به شما همان جوابی رو میدهم که به بارس پرس خواهم. البته اگر روزی کسی خبردار شود که این تابلو به اتاق من راه یافته است، برای اینکه اولا تابلو متعلق به من نیست، بلکه مال صاحب مکزیکو سیتی است که به همان اندازه اسقف گان استحقاق تملکش را دارد. ثانیاً از میان کسانی که از مقابل برای خدا رژه می روند، هیچ کس نمی تواند اصل را از بدل تشخیص دهد و در نتیجه از گناه من به کسی ضرری نمی رسد. ثالثاً به این طریق من برتری می یابم، زیرا قضات دروغینی در معرض ستایش جهانیان قرار گرفتند و تنها منم که قضات راستین را می شناسم. رابعاً شاید من سعادت آن را بیابم که روانه زندان شوم و این فکر از بعضی جهات فریبنده است. خامساً این قضات به ملاقات بره می روند و حالا دیگر نه برهی وجود دارد و نه بیگناهی و در نتیجه دزد زبردستی که این تابلو را رو بوده آلت عدل ناشناختهی بوده است که مخالفت کردن با آن شایسته نیست. دلیل آخران که به این ترتیب ما بر طبق نظام امور رفتار میکنیم. حال که عدالت یک بار از بیگناهی جدا شده است، این یک بر صلیب و آن یک در گنج است. من آزادم که بر حسب معتقداتم کار کنم. می توانم با وجدان آسوده به حرفه دشوار قاضی طایب بپردازم که بعد از آن همه تلخ کامی ها و تناقض ها در آن حرفه جا افتادم. و حال که شما از اینجا می روید، وقت است که درباره اش سخن بگویم. ابتدا اجازه بدهید که من برخیزم تا آسوده تر نفس بکشم. آه که چه خستم. قضاتم را در گنجه بگذارید و در گنجه را هم قفل کنید. متشکرم. من در همین لحظه هم کار قاضی طایب را انجام می دهم. معمولاً دفتر کار من در مکزیکو سیتی است. ولی ذوق و علاقه سرشار در بیرون از محل کار هم انسان را به فعالیت وامی دارد. حتی در بستر. حتی در حال تب من باز به کار می پردازم. آنگه این حرفه نیست که آن را به کار بگیرند، بلکه آن را در هر لحظه همچون هوا استنشاق می کنند. در واقع خیال نکنید که من طی این 5 روز بحثی چون این طولانی را تنها برای لذت دنبال کردم. نه، سابقا آنقدر حرفای بیهوده زدم که حالا دیگر کافی باشد. حال در بحث هدفی را دنبال می کنم. مسلماً هدفم این است که صدای خنده ها را خاموش کنم و خودم را از قضاوت برکنار دارم. گرچه به ظاهر هیچ گونه راه رهایی هم نیست. مگر بزرگترین مانع رهایی ما این نیست که اول از همه خودمان را محکوم می کنیم. پس برای شروع کار باید بدون تمیز و تبیز محکومیت را بر همه کس تعمیم دهیم تا از همکنون از قدرت آن بکاهیم. اصل کلی من در آغاز این است که هرگز برای هیچ کس عذری نیست. من نیت خیر و اشتباه قابل تحسین و لغزش زود گذر و قرائن مخففه را منکرم. در مسلک من کسی را تبرک نمی کنند. کسی را مورد آمرزش قرار نمی دهند. فقط به سادگی جمع می بندند. و سپس صورت حسابتان این است. شما هرزه اید. بقیهید، افسانه پرستید، همجنس بازید، هنرمندید و غیره. به همین سادگی، به همین خشکی. از همین رو من در فلسفه هم مانند سیاست طرفدار نظری هستم که منکر بیگناهی انسان باشد و طرفدار عملی هستم که با او به گونه مقصر رفتار کند. و بدین ترتیب دوست بسیار عزیز، ملاحظه میکنید که من پیرو هوشمند عبودیت و بردگی بشرم. راستش رو بخواهید، بدون بردگی راه حل نهایی وجود ندارد. من خیلی زود به این نقطه پی بردم. پیش از آن جز آزادی کلمه‌ای بر زبان نداشتم. هنگام صرف صبحانه آن را روی نان و کرم می‌مالیدم. سراسر روز آن را در دهان می‌خواهیدم. نفسی که به جهان می‌دمیدم از آزادی خوش و با طراوت بود. من این شاه کلمه را بر فرق سر هر کس که با من مخالفت برمی‌خواست می‌کوبیدم. من آن را در خدمت امیال و قدرتم نهاده بودم. در بستر، در گوش خواب رفته همخوابه‌هایم آن را زمزمه می‌کردم. به من کمک می‌کرد تا آنها را رها کنم. من آن را به آهستگی بس است. به هیجان می‌آیم و حساب از دستم به در می‌رود. از این گذشته گاه برایم پیش آمده است که از آزادی استفاده‌های بی‌غرضانه تری کنم و حتی ساده‌لوحی‌ام را ببینید دو یا سه بار به دفاع از آن برخیزم. البته نبدان حد که تا پای مرگ پیش روم، ولی به هر حال به مخاطراتی چند تن در دادم. این بیباکی‌ها را به من ببخشید. نمی‌دانستم که چه می‌کنم. نمی‌دانستم که آزادی پاداش نیست. نشان لیاقت هم نیست که به افتخارش با شامپانی جشن بگیرن. به علاوه هدیه هم نیست. یک جعبه شیرینی که به شما لذت‌های چشایی ببخشد. او نه، برعکس. اعمال شاقه است. دور استقامت است که در تنهایی کامل طی می‌شود و جان را از خستگی به لب می‌رساند. نه شرابی در کار است و نه یارانی که جام‌هایشان را بلند کنند و با لطف و مهربانی به تو بنگرند. تنها در تالاری غم زده. تنها در جایگاه مجرمان. در مقابل قضات ایستاده‌ای و باید به تنهایی در برابر شخص خود و قضاوت دیگران تصمیم بگیری. در انتهای هر آزادی حکم دادگاهی هست. برای همین است که بار آزادی بر دوش سنگینی می کند. مخصوصا هنگامی که تب داری یا در رنجی یا هیچ کس را دوست نداری. آه دوست عزیز، باری کسی که تنهاست، نه خدایی دارد و نه اربابی. برای او سنگینی روزها وحشتناک است. از این رو حال که خدا از مد افتاده است، باید برای خود اربابی برگزید. آنگهی آن کلمه دیگر مفهومی ندارد. ارزش ندارد که به خاطرش کسی را برنجانی. حکمای اخلاقی ما را در نظر بگیرید که این همه جدی‌اند و به هم نوع خود و به همه چیز عشق می‌ورزند. میان وضع زندگی آنها با وضع زندگی یک نفر مسیحی حد فاصلی نیست. جز اینکه آنها در کلیسا موعظه نمی‌کنند. به نظر شما چه چیز مانع گرویدن آنها به مذهب است؟ شاید احترام. احترام به انسانیت. بله، ملاحظه از حرف مردم. نمیخواهند که رسوایی بپا کنند. احساساتشان را پیش خودشان نگه میدارند. به مثل من داستان نویس بینینی را میشناسم که هر شب نماز میخواند. ولی علی‌رغم نیات شبانش در کتابهایش بر سر خدا چه ها که نمی آورد. به قول نمیدانم که چی گرد خاکی به پا می کرد. یکی از خفاخواهان بیدینی که روزی در این باره برایش دردل کردم، دستهایش را البته بدون بداندیشی رو به آسمان بلند کرد و گفت: شما خبر تازه به من ندادید. آنها همگی همینطورند. اگر حرفش را باور کنیم، 80% نویسندگان ما اگر فقط می توانستن امضا نکنند، نام خدا را می نوشتند و تسبیح ذکر او را می گفتند. ولی امضا می کنند چون به عقیده او خودشان را دوست می‌دارند و تسبیح ذکر هیچ کس را نمی‌گویند، زیرا که از خود متنفرند. چون به هر حال نمی‌توانند از قضاوت خودداری کنند، پس ناچار در زمینه اخلاق تلافی می‌کنند. خلاصه آنها شیطان پرستان پرهیزکارند. به راستی چه زمانه مسخره‌ای. جای تعجب نیست که ذهن مردم چنین آشفته باشد. و یکی از دوستان من که وقتی شوهری خوب و وفادار بود ایمان نداشت، همین که زناکار شد ایمانش به مسیح گل کرد. آه از این زیرکان بازیگران و درویان کمایه. و با این همه تأثیر انگیز باور کنید همه چنینند. حتی وقتی که آسمان را به آتش می‌بندند، چه ملحد باشند و چه متدین، خواه اهل مسکو باشند و خواه اهل بستون، همه مسیحیند و مذهب را از پدر به پسر ارث بردند. ولی نکته همینجاست که دیگر پدری در کار نیست، رسم و قاعده‌ای در کار نیست، همه آزادند. پس باید گلیم خود را از آب بیرون کشید و چون مخصوصاً نه آزادی را می‌خواهند و نه احکامش را، تقوا دارند که کف دستی بخورند، قواعد وحشتناکی وضع کنند، تل آتش و چوبه دار به پا دارند تا آنها را جایگزین کلیساها سازند. به شما بگویم آنها همه ساوانارولا هستند. ساوانارولا خطیب و واعظ ایتالیایی قرن 15 از فرقه دومینیکن که سعی کرد تا در فلورانس حکومتی مختلط نیمه مذهبی و نیمه دموکراتیک به وجود آورد و به جرم بدعت در مذهب زنده در آتش سوخته شد. به شما بگویم آنها همه ساوانارولا هستند، ولی تنها به گناه معتقدند، هرگز به بخشایش الهی اعتقادی ندارند. البته درباره آن فکر میکنند. آنچه میطلبند همین بخشایش است، ولی گفتن است، تسلیم است، سعادت هستی است و چه بسا چون احساساتی هم هستند، نامزدی، دختری جوان و شاداب، مردی درستکار یا موسیقی است. مثلا من که احساساتی هم نیستم، میدانید که چه رویایی در سر می پرورم. عشقی کامل با همه جان و تن، روز و شب مدام در آغوش یکدیگر بودن، کام از هم گرفتن و باز مشتاق هم بودم و مدت 5 متوالی و پس از آن مرگ. افسوس. خب، وقتی که نامزدی یا عشق مداومی در کار نباشد، نوبت به ازدواج خشونتبار میرسد، آن هم با قدرت و تازیانه. اصل این است که همه چیز همچنان که برای کودک به شکلی ساده درآید و برای هر عمل فرمانی صادر شود و خیر و شر به صورت تعبدی، یعنی مسلم و بدیهی، نشان داده شود. و من هم با همه تعلق خاطری که به سیسیل و جاوه دارم با آن موافقم و با این همه مسیحی نیستم، گرچه نسبت به اولین نفر آنها احساس دوستی می کنم. ولی روی پل‌های پاریس فهمیدم که من هم از آزادی می ترسم. بنابراین زنده باد ارباب، هر کس که باشد، تا جانشین قانون آسمانی شود. ای پدر ما که موقتاً در اینجایی، ای راه نمایان ما، رؤسای ما که به ترس دلپذیری سخت گیرید، ای رهبران صفاک و محبوب. خلاصه ملاحظه می کنید، از این است که آزاد نباشی و در عین ندامت از بی‌شرف‌تر از خودی اطاعت کنی. دوست عزیز، وقتی همه مقصر باشیم، در این صورت دموکراسی خواهد بود. تازه بیان که انتقامی چون مردن در تنهایی را به حساب آورد. مرگ فردی است، ولی بردگی جمعی. دیگران هم مثل ما و همزمان با ما حساب‌هایی دارند که باید به آنها رسیدگی کرد. و مهم همین است. همه گرد هم جمع شده، اما زانو زده و سرخم کرده. آیا بهتر آن نیست که مشابه سایر مردم زندگی کنم و برای این کار مگر سایر مردم نباید مشابه من شوند؟ تهدید، بی‌آبرویی، پلیس، اینها لوازم این مشابهتند. تحقیر شده، محاصره شده، مضطرب. در این حال است که میتوانم تمام قدرت خود را بنمایم و از آنچه هستم لذت ببرم و خلاصه طبیعی باشم. دوست بسیار عزیز، به همین دلیل پس از آن که رسماً بر آزادی درود فرستادم، در خفا تصمیم گرفتم که باید بیدرنگ آن را به دست هر کس که باشد بسپارم. و حالا هر بار که بتوانم در کلیسای خود مکسیکو سیتی موعظه می کنم و مردم ساده دل را به این می خوانم که سر به اطاعت فرود آورند و هر طور که باشد به خضوع و خشوع آسایشی را که در بندگی است به چنگ آورند. حالا این که در آخر بندگی را همان آزادی حقیقی جلوه دهم. و ولی من دیوانه نیستم. خوب متوجه هم که بردگی تا فردا حاصل نخواهد شد. بردگی یکی از محسنات آینده است. همین و بس. اجالتم باید با وضع موجود بسازم و موقتاً هم که شده راه حلی بیابم. بنابراین لازم بود که وسیله دیگری بیابم تا حکم محکمه را به همه مردم تعمیم دهم و بدین طریق از سنگینی آن بر دوش خود بکاهم. من این وسیله را یافتم. خواهش میکنم کمی پنجره را باز کنیم. اینجا به طور وحشتناکی گرم است. درسم خیلی هم باز نکنید. چون من احساس سرما میکنم. نظریه من هم ساده و هم ثمر بخش است. چگونه همه را در آب اندازم تا خود این حق را به دست آورم که خیشتن را در آفتاب خشک کنم؟ آیا من هم باید مانند بسیاری از معاصران نامدارم بر سر منبر روم و بر انسانیت لعنت فرستم؟ کار خیلی خطرناک است. روزی یا شبی بی خبر صدای قهقه بلند می شود. حکمی که درباره دیگران داده اید سرانجام مستقیما باز می گردد و بر چهره شما می خورد و در اونجا سایاتی به بار می آورد. می پرسید پس چه باید کرد؟ خب راه حل نبوغامیز من این است. من پی بردم که اجالتن تا وقتی که ارباب ها با تازیانه هایشان از راه برسند ما باید همچون کوپرنیک استدلال را معکوس کنیم تا پیروز شویم. یعنی حال که نمیتوان دیگران را محکوم کرد بیان که خود آنم مورد داوری قرار گرفت پس باید نخست خود را محکوم کرد تا سپس بتوان دیگران را مورد داوری قرار داد. چون کار هر داور سرانجام روزی به توبه و کفاره میرسد پس باید راهی معکوس در پیش گرفت و نخست توبه کرد و کفاره داد تا سرانجام بتوان به محاکمه و داوری رسید. متوجه چه چه میگویم؟ ولی برای اینکه منظورم را واضح تر کنم به شما میگویم که چگونه کار میکنم. ابتدا دفتر وکالتم را بستم. پاریس را ترک گفتم و به مسافرت رفتم. در جستجوی جایی بودم که امکان کار کردن برایم فراهم باشد و در آنجا با نام دیگری مستقر شدم. در دنیا جاهای بسیاری برای منظور وجود دارند. اما تصادف، سهولت کار، بازی تقدیر و همچنین الزام به نوعی ریاضت کشیدن باعث شد که این پای تخت آب و مه را انتخاب کنم. شهری که ترعه ها به گردش پیچیدند از جمعیت لبریز است و مردم از همه جای دنیا به دیدارش می شتابند. من دفتر کارم را در محله ملوانان در میخانه مستقر کردم. مشتری های بندر متفاوتند. فقرا هرگز محله های مجلل نمی روند ولی آدمیان اعیان شما به چشم خود دیده اید که لااقل برای یک بار هم که شده بالاخره گذارشان به جاهای بدنام می افتند. من مخصوصا در کمین بورژوا هستم. آن هم بورژوایی که سرگردان شده باشد. با اوست که من بهترین نتیجه را می گیرم و با مهارتی بسیار از او لطیفترین الحان را بیرون می کشم. بدین ترتیب مدتی است که من در مکسیکو سیتی به حرفه مفیدم می پردازم. حرفم همچنان که شما خود تجربه کرده اید اول این است که در حضور دیگران زبان به اعتراف بگشایم و خود را از چپ و راست متهم کنم. این کار دشوار نیست زیرا حالا دیگر حافظم خوب است. البته توجه داشته باشید که من به شکلی خشن و ناهنجار خود را متهم نمی کنم. با مشت بر سینه نمی کوبم. نه. من کشتیم را با نرمی و انعطاف می نارم. وارد دقایق می شوم. گریز می زنم و حتی حاشیه می روم. و بالاخره سخنم را بر وضع و حال شنونده منطبق می کنم و او را به تأیید و تسجیل آنچه گفتم وامی دارم. آنچه مربوط به من است با آنچه در خصوص دیگران است به هم می آمیزم. وجوه مشترک من را تجربه هایی را که با هم از سر گذرانده ایم، ضعف هایی را که در آن شریکیم، لحن مناسب را و بالاخره شخصیت باب روز را آنگونه که بر وجود من و دیگران حاکم است در نظر می گیرم. از این همه چهره می سازم که تصویر همه است. و در این حال تصویر هیچ کس نیست. خلاصه صورتکی شبیه به آنچه در کارناوال به کار می‌برند. این صورتک ها به قیافه انسانی می‌مانند، ولی خطوط چهره آنها ساده‌تر شده است و هنگامی که شخص در برابر آنها قرار می‌گیرد به خود می‌گوید: عجب، این یکی را من در جای دیدم. وقتی که مثل امشب تصویرسازی تمام شد، با ابراز تأسف آن را نشان می‌دهم و می‌گویم: افسوس، ببینید که من چگونه. و ادعانامه به پایان می‌رسد. اما همان دم تصویری که به معاصرانم عرضه می‌کنم به صورت آینه در می‌آید. در حالی که بر سر خویش خاک سرافشانده‌ام، گیسوانم را به آهستگی می‌کنم و چهره‌ام را به ناخن می‌خراشم. لیکن با نگاهی نافذ در برابر تمامی ابنای بشر می‌ایستم و قصه شرمساری‌های خویش را حکایت می‌کنم. بی آنکه اثری را که بر جای می‌گذارد لحظه‌ای از نظرم دور دارم و هنگامی که می‌گویم من رذیل‌ترین اراذل بودم، وقت آن می‌رسد که تدریجاً و به طور نامحسوس در سخنرانیم من را به ما تبدیل کنم. وقتی به اینجا می‌رسم که ما چون این موجوداتی هستیم، بازی به آخر رسیده است و آنگاه می‌توانم حقیقت وجودشان را به آنها بگویم. البته من هم مثل آنها هستم. ما همه از یک قماشیم. مزالک من از یک جهت بر آنها برتری دارم. اینکه خود می دانم. همین به من حق می دهد که سخن بگویم. اطمینان دارم که شما متوجه این مزیت شده اید. هرچه بیشتر خودم را متهم کنم، بیشتر حق آن را خواهم داشت که درباره شما قضاوت کنم. از این بالاتر شما را تحریک می کنم تا خود برخیشتن داوری کنید و این کار به همان اندازه مرا تسکین می دهد. آه دوست عزیز، ما موجودات عجیب و بی‌نوایی هستیم و اگر اندکی به زندگی گذشته خود بازگردیم، موجبات بسیاری می‌یابیم که تعجب و خشم خود را هم برانگیزد. امتحان کنید. مطمئن باشید که من با احساسی کاملا برادرانه به اعتراف شخص شما گوش خواهم کرد. نخندید. بله، شما موکل سختگیر و مشکل پسندی هستید. من این را از همان نظر اول دریافتم. ولی شما عاقبت به راه خواهید آمد. چاره نیست. دیگران اغلب بیش از آن که باهوش باشند احساساتی هستند. فوراً می توانه را از راه بدر کرد. در مورد اشخاص باهوش احتیاج به صرف وقت هست. کافی است که راه و رسم کار را عمیقاً برایشان توضیح بدهید. دیگر از خاطرشان نمی روند. درباره‌اش می اندیشند. بالاخره یک روز پاره از روی شوخی و پاره از روی پریشانی زبان به اعتراف می گشایند. و اما شما نه تنها باهوشید، بلکه قیافه آماده به کار هم دارید. با این همه اعتراف می کنید که امروز نسبت به 5 روز پیش کمتر از خود احساس رضایت میکنی. حالا من منتظر میمانم که نامه‌ای به من بنویسید و یا به پای خود بازگردید. چون اطمینان دارم که شما باز میگردید، شما مرا به همین صورت باز میابید. و اصولاً من برای چه تغییر کنم؟ حال که سعادتی را که در خور من است به دست آوردم. به جای آن که از دروی متاسف باشم، آن را پذیرفتم. حتی در آن مستقر شدم و آسایشی را که همه عمر جستجو می کردم در آن یافتم. به شما گفتم که مهم این است که از داوری بپرهیزید. ولی در واقع اشتباه کردم. مهم این است که شخص بتواند همه چیز را برای خود مجاز بداند. برای این که مجبور شود که گاه به گاه بی‌لیاقتی خویش را به آوای بلند اعلام دارد. من از نو و این بار بدون خنده همه چیز رو بر خود مجاز می دانم. من تغییر زندگی ندادم. همچنان به خود عشق می برزم و از دیگران بهره می برم. ما منتها اعتراف به خطاهایم به من اجازه می دهد که با سبکباری بیشتری از نو شروع کنم و دو برابر لذت ببرم. نخست از طبیعتم و بعدم از احساس دلچسب پشیمانی. از وقتی که این راه حل را یافتم خود را به دست همه چیز رها می کنم. به زن، به غرور، به ملال، به کینه و حتی به طبی که در این لحظه با لذت احساس می کنم که در من شدت می یابد. من بالاخره و البته برای همیشه حکومت می کنم. باز هم قله یافتم. قله که به تنهایی بر آن صعود می کنم و می توانم از آنجا درباره همه ابنای بشر داوری کنم. گاه به گاه در فواصلی که به تدریج طولانی تر می شود. هنگامی که شب به راستی زیبا باشد، صدای خنده را از دور می شنوم. از نو دچار تردید می شود. ولی به سرعت همه را، مخلوقات و خلقت را در زیر بار سنگین عجز خیش خورد می کنم و از نو جان می گیرم. بنابراین من در مکسیکو سیتی هر چقدر هم که به طول انجامد در انتظار شما خواهم ماند تا بیایید و اظهار ارادت و بندگی کنید. خب، حالا این پتو رو بردارید. میخواهم نفس بکشم. شما میایید مگر نه؟ من حتی شیوه کارم رو به تفصیل برایتان شرح خواهم داد. زیرا نسبت به شما احساس نوعی محبت میکنم. شما مرا میبینید که چگونه طی شبهای متوالی آنها را از پستی و فضاحتشان آگاه میکنم. وانگهی از همین امشب باز شروع خواهم کرد. نمیتوانم از این کار دست بردارم و یا خود را از لذت لحظه هایی محروم کنم که ببینم یکی از آنها به یاری الکل در حالی که بر سینه خود مشت میکوبد از پا در میآید. دوست عزیز، در این حال من بزرگ می شوم. بزرگ می شوم. آزادانه نفس می کشم. بر کوه هم می نشینم. دشت در زیر چشمانم گسترده است. چه مستی بخش است که خود را پدر خدا بیانگاری و برای دیگران گواهی نامه دائمی فساد اخلاق و بدکارگی صادر کنی. من در میان خیلی فرشتگان زشت سیرت خود، در اوج آسمان هلند بر تخت می نشینم و انبوه مردمان را در روز حشر می بینم که از میان آب و مه بیرون می آیند و به سوی من صعود می کنند. به آرامی اوج می گیرند و من می بینم که نخستین آنان به همین زودی رسیده است. بر چهره سرگشتهش که با دست نیمی از آن را پوشانده است خطوط اندوه و نامیدی را می خوانم. اندوهی که از سرنوشت مشترک آدمیان ناشی می شود و ناامیدی از این که راهی برای خلاص از آن وجود ندارد. و من ترحم می کنم بیان که بیامرزم. می فهمم بیان که ببخشایم و مخصوصاً بالاخره احساس می کنم که مرا می پرستند. بله، زیاد تعلم می کنم. چگونه می توانم آرام تر بستر بخوابم؟ من باید که از شما بالاتر باشم. افکارم مرا به سوی بالا میبرند. در چنین شبهایی، یا بهتر بگویم، در چنین صبحهایی، زیرا که سقوط به هنگام سحر صورت میگیرد. من از خانه بیرون میروم. با گامهای شتابان در امتداد توره ها به راه میافتم. در آسمان کبود لایه های پر نازکتر میشوند. کبوترها اندکی بالاتر میروند. پرتوی گل رنگ که بر سطح شیروانی ها میتابد روز دیگری از خلقت مرا اعلام میدارد. بر روی دامراک اولین قطار برقی زنگ خود را در هوای نمناک به صدا در میآورد و در منتهای علیه اروپا شیپور بیدار باش میزند. اروپایی که در آن در همین لحظه صدها میلیون انسان رایای من با دهانی گس به زحمت خود را از بستر بیرون می کشند تا به سوی کار بی‌نشاط بروند. در این وقت است که من با با بالهای اندیشه بر فراز این قاره که بیان که خود بداند سر به فرمان دارد، اوج می گیرم و روشنای روزی را می نوشم که در کار برخواستن است و بالاخره از کلمات ناهنجار مست می شدم و احساس خوشبختی می کنم. بله، من خوشبختم. به شما می گویم که من خوشبختم. شما حق ندارید باور نکنید که من خوشبختم. من به حد مرگ خوشبختم. آه، ای خورشید، ای سواحل دریاها، ای جزیره ها در زیر بادهای گرم موسمی، ای دوران جوانی که خاطرت دل را به درد می آورد. مرا ببخشید، از نو دراز می کشم. می ترسم که زیاد به هیجان آمده باشم. این همه من گریه نمی کنم. گاه انسان سرگردان می شود، به بدیهیات شک می کند، حتی وقتی که به اسرار زندگی لذت بخشی پی برده باشد. راه حل من البته کمال مطلوب نیست، ولی هنگامی که شخص به زندگی خود علاقه ندارد، وقتی می داند که باید آن را عوض کند، راه دیگری وجود ندارد. آیا جز این هست؟ آیا این امکان وجود دارد که کس دیگری شود؟ محال هست. میبایست که دیگر هیچ کس نبود. لااقل یک بار خود را برای دیگری فراموش کرد. ولی چگونه؟ و من سخت نگیرید. من مثل آن گدای پیرم که روزی در ایوان کافه در پاریس دست مرا گرفته بود و رها نمی‌کرد و میگفت: آه، آقا، ما آدم بد و نابابی نیستیم. فقط روشنایی را گم کرده ایم. بله، ما روشنایی را، صحبتم را و عبی گناهی مقدس آن کس را که بر خیشتن می بخشاید گم کرده ایم. نگاه کنید، برف می بارد. آه، باید از خانه خارج شدم. آمستردام در شبی سپید به خواب می رود. طره های یشمی تیر رنگ در زیر پل های کوچک پوشیده از برف. کوچه های خلوت. صدای خفه گام های من. پاکی و صفایی زود گذر است تا فردا که از نو گلولای شود. دانه های درشت برف را ببینید که بر روی شیشه ها پریشان می شود. حتما همان کبوترانند. این عزیزان بالاخره تصمیم گرفتن که فرود آیند. آبها و شیروانیها را با لایه زخیمی از پر بپوشانند. خود را بر پنجره ها میکوبند. چه یورشی. امیدوار باشیم که خبرهای خوش آورده باشند. همگان نجات خواهند یافت. و نه فقط برگزیدگان. ثروتها و رنجها تقسیم خواهد شد. و مثلا شما از امروز به بعد هر شب به خاطر من بر کف زمین خواهید خفت. و از این قبیل کارها دیگر. خب، ببینم. اقرار کنید که اگر از آسمان گردونی فرود آید تا مرا به همراه خود ببرد، یا اگر برف ناگهان آتش بگیرد، شما مبهوت می شوید. به این چیزها عقیده ندارید. من هم ندارم. ولی هر طور هست باید از خانه خارج شوم. خب، آسوده میخوابم. خیالتان راحت باشه. در حال به ابراز تأثیرات و به هزیان های من خیلی هم اعتماد نکنید. در آنها منظوری هست. مثلا همکنون که شما با من درباره خودتان حرف خواهید زد، من میفهمم که آیا اعترافات هیجان انگیزم به یکی از هدفهای خود رسیده است یا نه. در حقیقت من همیشه امیدوارم که مخاطبم مأمور پلیس باشد و مرا برای دزدیدن قضات پاک دامن توقیف کند. برای چیزهای دیگر کسی نمیتوانم مرا توقیف کند. اگر نه. ولی این دزدی مشمول قانون است و من کارها را طوری ترتیب دادم که شریک جرم شناخته شوم. من این تابلوی دزدی را پنهان کردم و به هر کس که بخواهد آن را ببیند نشان میدهم. پس شما مرا توقیف خواهید کرد. و این برای شروع کار خوب است. بعد شاید به بقیه کار هم بپردازند. مثلا سر مرا قطع کنند و من دیگر از مرگ نترسم و نجات یابم. آنگاه شما سر مرا که هنوز خون چکان است بر فراز جمعیتی که گرد آمدند بلند می کنید تا در آن خیشتن را بشناسند و از نو من به عنوان سرمشقی عبرت انگیز بر آنها تسلط یابم. در این صورت همه چیز کامل می شود و من چنان که گویی اصلا هرگز وجود نداشتم زندگی خیش را، حرفه پیغمبری دروغین را که در بیابان فریاد می کشد و حاضر نیست که از آنجا بیرون رود، به پایان می رسندم. ولی البته شما پلیس نیستید. اینطور کار خیلی ساده می شود. چطور؟ آه، میبینید من خودم حدس میزدم. پس این محبت عجیبی که نسبت به شما احساس میکردم بیدلیلم. شما در پاریس به حرفه محترم وکالت دعاوی اشتغال دارید. من خوب میدانستم که ما از یک اصل و نشادیم. آیا همه ما به یکدیگر نمیمونیم؟ بیان که روی سخنمان با کسی باشد دائما حرف میزنیم و همیشه در مقابل مسائل مشابه قرار میگیریم. گویین که جواب آنها را هم از پیش میدانیم. بنابراین تمنا میکنم برای من حکایت کنید که یک شب در ساحل رود سن بر شما چه گذشت و چگونه موفق شدید که زندگی خود را به مخاطره بیفکنید. خودتان همان الفاظی را بر زبان آورید که از سالها پیش پیوسته در شبهای من تنین می‌افکندند و سرانجام من آنها را از زبان شما خواهم گفت. ای دختر جوان، باز هم خودت را در آب بیفکن تا من یک بار دیگر فرصت کنم که هر دومان را نجات دهم. یک بار دیگر. چه بی احتیاطی نابجایی. استاد عزیز، فرض کنید که دعوت من عیناً پذیرفته شود. آن وقت باید به من عمل کرد. واه، آب چه سرد است. ولی خیال من آسوده باشد. حالا دیگر خیلی دیر شده است. همیشه خیلی دیر است. خوشبختانه.